2390 درس براءت استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجوب الموتوءة في وجوب بعضها، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد عليه السلام لسؤال يحيى بن أكسام. بحث در مورد این بود آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم است یا لازم نیست. نظریه مرحوم شیخ این بود که بله، موافقت قطعیه با علم اجمالی، موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم هست، همون طوری که در بحث مخالفت قطعیه فرمودن حرام است. پس اگر پرسیدن از شما نظر شیخ در باب شبهه محصوره علم اجمالی راجع به مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه نظر شیخ چیه؟ میگید شیخ در هر دو تا مقام نظرش رو بیان کردن، در مورد مخالفت قطعیه فرمودن حرام، در مورد موافقت قطعیه گفتن واجب و لازم هست. درست شد؟ خب پس در مورد موافقت قطعیه قول اول که نظر شیخه، موافقت قطعیه واجب است با علم اجمالی. نظریه دوم این بود که موافقت قطعیه واجب و لازم نیست، بلکه موافقت احتمالیه کافی است. حالا قول سوم رو میخواییم بخونیم. قول سوم قول به قرعه است. در مورد علم اجمالی اگر حرامی وجود داشت ما قرعه می اندازیم، به وسیله قرعه حرام را مشخص می کنیم و از اون حرام معین شده توسط قرعه دوری می کنیم و طرف دیگر را می تونیم انجام بدیم، هیچ مشکلی نخواهد داشت. تا اینجا روشن شد؟ حالا قول به قرعه را مرحوم شیخ می‌فرمایند از یک روایتی که از امام جواد علیه السلام پرسش شده و امام هم جواب داده، ما قول به قرعه را از اون روایت استفاده می‌کنیم. روایت اینه، یحیی بن اکسم سوال می‌کند راجبه گروهی گله گوسفند، میگه آقا چوپان اومده با یکی از این گوسفندان آمیزش کرده، بعد گوسفند رو در میان این گوسفندان دیگه رها کرده. خب در اینجا شبهه محصور است و در ضمن اون گوسفند موتوعه هم حرام است 100%. درست رو می شود شبهه محصوره. در اینجا چه کار باید بکنیم؟ حرام در بین این گوسفندان است، چه کار باید بکنیم؟ امام فرمود که قرعه زده می شود، قرعه زده می شود، گله گوسفند را دو قسمت می کنیم، اون قرعه ما به هر قسم افتاد ما اون قسم رو چکار میکنیم؟ حرام حساب میکنیم، قسم دیگر رو رها میکنیم، اون قسم حرام را دوباره دو قسمت میکنیم، قرعه میزنیم، به اون قسمتی که سهم حرام افتاد اون قسمت دیگر رو رها میکنیم، همینطور اونقدر تقسیم به دو میکنیم تا یکی باقی بماند. اون یه دونه چیه؟ موتو است و حرام، ما بقیه دیگه همه آزادند و حلال، این یکی چی چیه؟ حرام است، باید از این اجتناب بشه. و چی؟ چی نیست؟ نه چیش سخته؟ قطعه یعنی گروه گوسفندان اندکی محدودی. خب در اینجا امام اومده از طریق قرعه حرام را مشخص کرده، درسته؟ مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرماید که ممکن است استیناس کنیم برای وجوب احتیاط و موافقت قطعیه با علم اجمالی، ما استیناس کنیم به همین روایت، یعنی این روایت گوش چشمی داشته باشد برای نظر کسانی که گفتن در علم اجمالی موافقت قطعیه لازم است. چطور ممکن است این روایت گوش چشمی داشته باشد به قول کسانی که میگن موافقت قطعی لازم است؟ به این صورت که این روایت امام جواد علیه السلام این رو میرساند تا قبل از قرعه میبایستی از همه اجتناب کنید، ولی وقتی که با قرعه حرام را مشخص کردید مرتکب شدن ما بقی اشکالی نداره. پس این روایت هم همون قول ما را میرساند که وجوب اجتناب باشد، منتها ما میگیم وجوب اجتناب مطلقا، این قول میگه نه، وجوب اجتناب تا زمانی که قرعه زده نشده. پس این از این روایت ممکن است ما استیناس کنیم، یعنی این روایت گوش چشمی به مطلب ما داشته باشد که موافقت قطعی با علم اجمالی است. آقای احمد یواز جمع یا نه؟ بسیار خوب. مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرماید که عرض کنم خدمت شما این روایت انصاف این است که به درد ما نمیخورد، به درد قول ما که وجوب موافقت قطعی است نمیخورد، بلکه بیشتر به درد کسانی که گفتن موافقت احتمالیه جایزه به درد اونها میخورد. حالا توضیح مطلب. در اینجا ما گفتیم که دو تا قول وجود داره، موافقت قطعی واجب، موافقت احتمالیه جایزه، دو تا قوله. قول سوم که قول به قرعه است که از این روایت استفاده میشه. مرحوم شیخ میفرماید انصاف اینه که این روایت به درد قول اول که موافقت قطعی با علم اجمالی است نمیخورد. اگر به درد بخورد این روایت، بیشتر به درد قول دوم میخورد. چطور؟ به این صورت، یا قرعه‌ای که در این روایت مطرح شده واجبه یا مستحبه. اگر واجبه نه به درد قول اول میخورد نه به درد قول دوم. چرا؟ چون قول اول میگه موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب است مطلقا، چه قرعه بزنی چه قرعه نزنی باید موافقت قطعیه بشه. قول دوم که میگه موافقت احتمالی جایزه، اون هم میگن موافقت احتمالی جایزه، چه تو قرعه بزنی چه قرعه نزنی. پس اگر قرعه واجب باشد این حدیث به درد هیچ کدام از قول اول و دوم نمیخورد، و اصلا بنابر قول اول یا ما باید این روایت را کنار بزنیم بگیم به درد نمیخورد، یا بگیم که مخصوص این مورد است که روایت تر کرده، گله گوسفند که یکیشون موتوه باشد، بگیم فقط مخصوص همچون موردی، ولی قانون کلی ازش استفاده کنیم که در همه جا در علم اجمالی با عنوان قول سوم قرعه استفاده بشه، نه قانون کلی نمیتونیم استفاده کنیم. اما در صورتی که قرعه چی باشه؟ مستحب باشه، این بیشتر به درد قول دوم میخوره. چرا؟ چون قول دوم چی بود؟ موافقت احتمالی کفایت میکنه. اگر قرآن مستحبه و استحباب قرآن را از این روایت استفاده کنیم بیشتر به درد قول دوم میخوره. چرا؟ چون قرآن مستحبه معناش اینه که قبل از قرآن هم میشود بعضی از اطراف را مرتکب شد، منتها بهتره صبر کنیم قرآن بزنیم تا حرام را مشخص بکنیم. پس این روایت اگر واجب باشه به درد هیچ کدوم از قول نمیخوره، اگر مستحب باشه بیشتر به درد قول خصم ما که قالب قول دوم است میخوره. درست شو؟ تا اینجا سه تا قول راجع به موافقت قطعیه با علم اجمالی مطرح شد. قول اول که قول شیخ است، موافقت قطعیه واجبه. قول دوم موافقت احتمالی کافیه. قول سوم چیه؟ قرآن، که مرحوم شیخ قول دوم و سوم را رد کردند. درسته؟ قول چهارمی هم میاد. قول چهارم تفصیلاتی است که مرحوم شیخ این تفصیلات را تحت عنوان تنبیهات برای ما ذکر میکند. عبارت دقت کنید: و قد یستأنس له، و قد یستأنس له، یستأنس از استأنس است، ماضیش استأنس است، از انس میاد، انس یعنی خو گرفتن. ولی وقتی میبرین باب استفعال استأنس یستأنس و مجهولش میشه یستأنس، به معنای چی؟ نیم نگاهی داشته باشد، گوشه چشمی داشته باشد، نظری داشته باشد. اینطوریه قد یستأنس له، گاهی اوقات ممکنه نگاهی داشته باشد له. آفرین، برای وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی. پس له به کجا میخوره؟ وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی. ممکن است نگاهی بشود له، وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی را نگاهی بشود، به ما ورده به واسه اون روایتی که وارد شده. نمیدونم قد یستأنس رو دیگه گرفتید مطلب یا نه. ما میتونیم برای قول وجوب به احتیاط یه نیم نگاهی اشاره از بعضی روایات هم داشته باشیم. درست شد؟ و قد یستأنس له، استیناس ممکنش بشود له، مر وجوب موافقت قدیب و علم اجمالی را، به ما ورد من وجوب القرآن، به واسطه اون روایتی که وارد شده که میگه چی؟ واجب از قرآن بیندازیم. فی قطیع الغنم، در گروهی از گله گوسفند. المعلوم وجوب الموتو فی بعضها، که معلوم است. بله و بله بله، واجب از قرعه بندازیم در گله گوسفندی که معلوم است موتوعه در بین اینها، موتوعه در بین اینها وجود دارد. المعلوم وجوب الموتوعه، این کلمه وجوب هست مال شما؟ هست در بین نسخاتون؟ خیلی اینطور معناش میکنیم. میفرماید که وارد شده که واجب از قرعه در گله گوسفند، المعلوم وجوب الموتوع فی بعضها، که واجب الاجتناب است موتوعی که در بین بعضی از این گله گوسفند هست. یعنی گوسفند موتوعی در بین اینها واجب هست که ما واجب است اجتناب کنیم ازش. ها وجوده، خب من گفتم که بله این وجوده، بارک الله، وجوده، خیلی قشنگ تر. حالا کتاب من اشتباه نوشته متاسفانه، نوشته وجود، بله باید وجود باشه. حالا دیگه درست شد، دوباره عبارتو میخونم. در روایت وارد شده که واجب است قرآن انداختن در گله گوسفندانی که معلوم است وجود موتوع در بعضی ازشون، بعض از اون قطعی غنم ها. درست شد؟ خیلی خوب. اون روایت چیه؟ و هی روایت المحکیه فی جواب الامام جواد علیه السلام لسؤال یحیی بن اکثم عن قطیع غنم نظر رائی على واحدت منها ثم ارسلها فی الغنم. اون روایت، روایتی که حکایت شده در جواب امام جواد، که امام جواد جواب داده مر سؤال یحیی بن اکثم را در مورد گله گوسفندی که وعد کرده از راعی، راعی یعنی چوپان، نز کرده از راعی و چوپان بر یکی از اونها، سپس اون یکی را رها کرده در بین گله گوسفند. خب در اینجا چی شد؟ یه دونه در بین گله گوسفنده، ولی ما نمیدونیم کدومه، میشه شبه شبه محصوره که حرام در بینشون هست. امام این چنین جواب داد، حیث قال عبارت روایت رو خوب دقت کنید دوستان، حیث قال یقسم الغنم على نصفین، تقسیم میشود گله گوسفند به دو نصف. دو نصفش میکنیم، مثلا اگر 100 تاست 50 تا یک طرف 50 تا یک طرف. ثم یقرا بینها، ما سپس قرعه میزنیم بین اینها، قرعه و به نام هر کدوم افتاد اونو میگیم چی حرام، اون گروه دیگر رو چیکار میکنیم؟ رها میکنیم. دوباره از نو این گروه که حرامه دو نصفش میکنیم، 25 تا اینور 25 تا اینور، قرعه میزنیم حرام به هر کدوم افتاد اونو رها میکنیم. درسته همینطور نس قرآن میزنیم تا بمونه یکی، اون یکی رو حرام حساب میکنیم. درست شد؟ حالا در اینجا عرض کنم خدمت شما، عبارت این یک نحوه بود که من توضیح دادم خدمت شما. نحوه دیگر روایت اینه که ما گله گوسفند رو دو نس میکنیم، درست شد؟ قرآن میزنیم، قرآن که زدیم سهم و تیر روی هر کدوم افتاد اون حلال حساب میکنیم، اون دیگری رو حرام حساب میکنیم، اون حرامه را دوباره نصف میکنیم. قرعه به نام هر کدوم افتاد اون حلال حساب میکنیم، اون قسم دیگر چی؟ حرام. اون قسمت حرام رو دوباره نصف میکنیم. همینطور اینقدر قرعه میزنیم تا یکی باقی میمونه، اون یکی حرام بشه، درسته؟ و ازش اجتناب کنیم، ما باقی دیگه همه حلاله. دقت می عبارت رو. امام فرمود یقسم الغنم على نصفین ثم یقرا بینهما، تقسیم میشه غنم به دو نصف، بعد قرعه زده میشه بین اینها. حالا اینجا رو خوب دقت کنید، فکل ما وقع السهم علیه قسم غیره قسمین، هر اون قسمی که واقع شد، خوب دوستان دقت کنید، کلمه غیره توی عبارت یه مقداری باعث شده که معنای عبارت فرق بکنه. من طبق معنای غیره که در عبارت هست معنا میکنم، تمام میشه، بعد جدای از غیره هم معنا میکنم خدمت شما. پس اول طبق وجود کلمه غیره معنا میکنم. امام فرمود گله گوسفند تقسیم میشه به دو قسم، بعد قرعه زده میشه. اون وقت فکل ما وقع السهم علیه قسم غیره قسمین، قسم غیره قسمین، هر آن قسمی که واقع شد سهم و تیر حلال، سهم و تیر حلال واقع شد علیه بر اون قسم، تقسیم می شود غیر از آن. ضمیر غیره هم کجا میخوره؟ میخوره به ما وقع السهم علی، ضمیر غیره میخوره به ما وقع السهم علی. سهم را هم به معنای تیر حلال گفتیم، یعنی هر کدوم که تیر افتاد روش اون رو میگیم حلال، قسم دیگرش رو میگیم چیه؟ حرام. اون قسم دیگر رو تقسیم میکنیم، درست شد؟ اون قسم دیگر که تقسیم کردیم دو تا قسم، دوباره قرعه میزنیم، سهم روی هر کدوم رفت، تیر روی هر کدوم رفت، اون قسم میگیم حلال، او و غیر اون رو دوباره میگیم چی؟ حرامه. اینه هر آنچه که واقع شد تیر و سهم، سهم حلال که فرض کردیم علی بر اون، تقسیم شود غیر اون به عنوان حرام، تقسیم میشه غیر اون به عنوان حرام به دو قسم. و ها کذا حتی یبقى واحدون و نجل باقی، تا اینکه بماند یکی اون یکی رو ما به عنوان حرام فردش میکنیم و نجل باقی، ما بقیه گوسفندان دیگه نجات پیدا میکنم. درست اونجا؟ حالا اگر غیره نباشه خیلی عبارت روشن‌تر و قشنگ‌تره، ولی اگر غیره هم باشه طبق معنی که کردیم اشکالی نداره. حالا طبق اینکه غیره نباشه من معنا میکنم، میگه دو نصفش میکنیم، قرعه میزنه بین دو قسم. اون وقت کل ما وقع السهم علیه قسم قسمین، هر آنچه که واقع شد سهم و تیر بر اون به عنوان حرام، قسم همون حرامه، دو قسم می شود. و ها کذا قرعه می زنیم، هر کدومی سهم افتاد روش همونو می گیم حرام، بازم همونو دو قسم می کنیم حتی یبقا واحد، تا یکی بمونه، اون یکی رو می گیم به عنوان حرام است و نجل باقی، ما باقی نجات پیدا می کنم. پس فرقی تو نتیجه نمی کنه. درست شد؟ منتها کلمه غیره رو که باشه وقع سهم، باید سهم و تیر حلال باید حسابش کنیم، اگر غیره نباشه سهم رو سهم حرام حساب میکنیم. هر کدوم که در قرعه تیر و سهم انداخت اون رو میگیم حلال، اون رو میگیم حرام طبق کلمه غیره. درست شد؟ چی؟ حالا قرعه کاشفت واقع باشه یا نه، این یک بحث اصولیه که قرعه جز اماراته یا جز چیه؟ اصوله. اگر از امارات باشه خب میشه کاشف از واقع، منتها کاشف ناقصه، ولی اگر جز اصول باشه نه، یک امر تعبدی ملاحظه برو اون دیگه مبناییه. خب مرحوم شیخ میفرماد وهی حجت القول به وجوب القرعه، این روایت حجت است که قائل بشیم به وجوب قرعه. لکنها لا تنهز لإثبات حکم مخالف للأصول. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماید این روایت حجت هست ولی در مقابل قواعد مسلمه که وجوب موافقت قطعی را اثبات میکنن نمیتونه قول درست کنه. درست دقت کردید؟ چرا نمیتونه قولی در مقابل این اصول مسلمه درست کنه؟ چون تمام کسانی که در بحث موافقت قطعیه بحث کردند هیچ کدوم این روایت رو قبول نکردند، هیچ کدوم قائل به قرعه نشدند، فقط یک نفر قائل به قرعه شده، اون یک نفرم تازه ازش حکایت شده. اون یک نفر کیه؟ سید ابن طاووسه. سید ابن طاووس در اینجا قالب چی شده؟ قالب قرعه شده. و الا ما بقی که به عنوان مشهور باشند از این روایت اعراض کردند. او وقت مسلمه هرگاه روایتی هرچه هم محکم باشه مشهور ازش اعراض کنن دلالت برشش میکنه سستی و ضعفش میکنه. پس این روایت علی رغم این که میتونه حجت باشه ولی در مقابل ما اصول مسلمه و قواعد مسلمه نمیتونه یه قانونی درست کنه به نام قرعه در اینجا. لکنها لا تنهز، لکن این روایت محکی از امام جواد لا تنهز، قد بلند نمی کند، قیام نمی کند لإثبات حکم مخالف للأصول، تا اثبات کنه یه حکمی را که اون حکم مخالفه با اصول ماست. مراد از حکم در اینجا چیه؟ قرعه. مراد از حکم اینجا قرعه است. نمیتواند قیام کند برای اثبات حکمی که قرعه باشد که مخالفه با اصول مسلمه باشد. اصول مسلمه که میگن موافقت قطعیه واجب از احسنتون
مادر شما.
ها؟
مادر شما
آیدش قاعده اشتغال احسنتون. بله خب در اینجا علت لا تنهز را دیگه مرحوم شیخ ذکر نکرده. علت لا تنهز چیه؟ چرا نمیتونن؟ آفرین، چون مشهور به این روایت عمل نکردن. وقتی مشهور به این عمل نکرده باشن آیه حسامی روایت میشه چی؟ وهن میشه. خب جناب شیخ تو که گفتی ما از این روایت میتونیم استفاده ببریم به نفع قول اول، میفرماد الان اون استیناسی که گفتیم، الان استیناسشو برات میگم. استیناسش و گوش چشم این روایت داشته باشه به قول اول، استیناسش اینه. این روایت میگه قرعه بزن، معناش اینه که تا قبل از قرعه باید از همه اطراف دوری کنی. پس این روایت هم گفته ما را به قول اول را اثبات میکنه، منتا قول اول مطلقه، این قول مقیده به چیه؟ تا زمان قرعه هست. پس این روایت هم میرسونه تا قبل از قرعه اجتناب از همه اطراف لازم و واجبه، موافقت قطعی لازم هست. لذا میگیم گوشه چشم این روایت داره به قول اول، استیناسش اینجا. نعم، این نعم بنویسید در حقیقت توضیح برای استیناسه. چطور این روایت گوشه چشمی دارد به قول اول و وجوب عرض کنم خدمت شما احتیاط و موافقت قطعیه؟ چطور؟ هی دالتون علا عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعه. این روایت دلالت میکند بر اینکه جایز نیست مرتکب بشیم هیچ یک از اطراف علم اجمالی را قبل از قرعه. این هم قول اول است یا نه؟ این هم قول اول هست. احسنتان، استیناسش اینه. فان التكليف بالاجتناب عن الموتوعه الواقعيه واجب بالاجتناب عن الكل. عن الكل، تکلیف به اجتناب از موتوعه واقعی واجب است به اجتناب کردن از همه افراد گوسفندان. باید اجتناب کرد از همه، حتی یتمیز الحلال، تا حلالش روشن بشه، ولو به طریق شرعی، ولو به طریق شرعی، مثلا مثل قرعه. پس این روایت گوش چشمی دارد به وجوب موافقت قطعیه. هازا، هازا یعنی چی؟ بگیر این استیناس را، بگیر این استینازی که از این روایت گفتیم. ولی شیخ انصاری کسی نیست بین سادگی تسلیم هر حرفی بشه. لکن الانصاف ان الروایه عدل علی مطلب الخصم. مرحوم شیخ میفرماد انصاف اینه که این روایت اصلا به درد قول اول ما نمیخورد. اگر روایت گوشه چشمی مهر محبتی داشته باشد به قول دوم داره. حسن تام آی داود، اگر شما پرسیدن قول دوم کدوم، میگی قول دوم کدومه؟ ها، دیر اومدن توی جلسه، عیبش همینه. تا مطلب دست بیاد کلاس چی شده؟ تمام شده. وجوب قول دوم اینه که موافقت قطعی لازم نیست، بلکه احتمالی کفایت میکنه. مرحوم شیخ میفرماید که این روایت اگر بخواد گوش چشمی داشته باشد به درد قول دوم میخورد. چرا؟ توضیح دادم خدمت شما، خوب دوستان دقت کنید. چرا؟ چراش اینه که این روایت یا قرعه را واجب میداند یا مستحب. اگر واجب میداند نه به درد قول اول میخورد نه به درد قول دوم، چون قول اول اینه که موافقت قطعی واجب است مطلقا، قول دوم اینه که موافقت احتمال کافی است مطلقا. ولی اگر مستحب باشد این به درد قول دوم میخورد. چرا به درد قول دوم میخورد؟ چون استحباب قرعه معناش اینه که قبل از قرعه هم میشود مرتکب شد اطراف، بعضی از اطراف علم اجمالی را، این هم قول دوم میشود. دقت کنید، میفرماد لکن الانصاف ان الروایه عدل علی مطلب الخصم. انصاف اینه که روایت دلالتش بیشتر است بر مطلب خصم. مطلب خصم کدومه؟ همون قوله دومه که موافقت احتمالی کافی است. بناءً علی حمل القرعه علی الاستحباب، بنابر این که حمل کنیم قرعه در این روایت را بر استحباب. و الا اگر بالاش بنویسید و الا اگر حمله بر وجوب قرعه بکنیم نه به درد قول اول میخورد نه به درد قول دوم. بنابراین که هم کنیم قرعه در روایت رو بر استحباب، فقط به درد خصم میخوره، به درد ماها نمیخوره، چون بنابر نظر ما که نظر مشهوری که قول اوله، اصلا یا باید این روایت رو کنار بگذاریم یا باید بگیم فقط مخصوص گله گوسفند این چینینیه، نمیتونیم قانون کلیتش استفاده کنیم. و حال اون که ما دنبال استفاده قانون کلی هستیم. از علا قول المشهور لابد من طرح روایه او العمل بها فی خصوص موردها، زیرا بنابر قول مشهور، قول مشهور کدوم قوله؟ قول اول بارک الله، قول مشهور هم قول اوله، وجوب موافقت قدیه. زیرا بنابر قول مشهور ما ناچاریم یا دور بیاندازیم این روایت را، یا بیایم عمل کنیم به این روایت در خصوص مورد خودش. مورد خود چیه؟ گله گوسفند این چنینیه، دیگه نمیتونیم قانون کلی ازش استفاده کنیم. درست آقا؟ خب الحمدلله والمنه، شبهه محصوره با دو مقامش تمام شد. مقام اول این بود که مخالفت قضیه با علم اجمالی جایز است یا نه، مرحوم شیخ فرمودن حرام. مقام دوم این که موافقت قضیه با علم اجمالی واجب است یا نه، چند قول بود؟ سه قول. قول اول آره وجوب موافقت قضیه که نظر شیخ بود و مشهور. قول دوم اینه که نه موافقت احتمالی احسنتون. قول سوم قول به قرعه، مرحوم شیخ قول سوم و دوم رو باطل کرد، موافقت قضیه را واجب نمود. درست شد. حالا قول چهارمی هم وجود دارد، مرحوم شیخ قول چهارم تحراد تفصیلات متعددی هستند تحت عنوان تنبیهات شبهه محصوره برای ما ذکر میکنه. پس دوستان توجه داشته باشید، بحث شبهه محصوره تمام شد، حالا تنبیهاتش رو ذکر میکنه. تنبیهات که ذکر شد نوبت به چی میرسه؟ شبهه غیر محصوره احسنتون. اما تنبیه اول که با عنوان تفصیل اول در باب موافقت قطعیه است، این تفصیل یا به عبارت دیگر این تنبیه اینه که اگر امر مشتبه ما بین یک حقیقت واحد باشد، حکمش فرق می کند بین اون جایی که بین حقایق متعددی باشد. اون جایی که بین حقیقت واحد باشد مثل این، نمیدانیم این ظرف آب نجس است یا این ظرف آب نجس است، اینجا حقیقت حقیقت واحده است، از اینجا باید اجتناب کرد. ولی اگر چنانچه امر مشتبه حرام ما بین ماهیت‌های مختلف باشه، مثل اینکه نمی‌دانیم این ظرف خمره یا این ظرف خله، در اینجا اجتناب لازم نیست. تفصیل بین اینکه امر حرام ما مشتبه که شده تحت ماهیت واحده باشه یا تحت ماهیت مختلفه باشه، اونجایی که تحت ماهیت واحده باشه اجتناب لازمه، اونجایی که تحت ماهیت مختلف باشه ولو محصورت اجتناب لازم نیست. خب این تفسیر رو کی گفته؟ میفرماید این تفسیر را عرض کنم خدمت شما جناب صاحب حدائق گفته، محدث بحرانی. چطور؟ مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه، ایشون اومده در باب شبهه محصوره موافقت قطعیه را لازم ندانسته، یعنی مثل قول دوم بارک الله طرف داره، قول دومه موافقت قطعیه را لازم ندانسته. بعد که موافقت قطعیه را لازم ندانسته، عرض کنم خدمت شما بله اومده گفته اصحابم نظرشون همینه، اصحابم نظرشون همینه. بعد مثالی زده، مثال زده گفته که اصحاب اومدن این فتوا را زدن در این مثال. اگر ما ظرف آبی داشتیم، خونی افتاد، نجسی افتاد، قطره بولی افتاد، نمیدونیم این قطره بول در این آب افتاده یا بیرون از آب افتاده، رو زمین افتاده، شبه شبه چی میشه؟ محظور است. اصحاب گفتن از این آب استفاده کن، اشکالی نداره. پس ملازم میفرمایید لازم ندونستن اجتناب از همه اطراف را. مرحوم صاحب حدائق چه طرفدار قول اوله؟ جواب داده به مدارک، ایها المدارک، اولا این مثال تو از نوع شبهه محصوره نیست، بلکه شبهه شبهه غیر، نه غیر محصوره، غیر محصوره. چرا؟ چون این ظرف آب زمین بیرونی که 1000 نقطه داره، 30000 نقطه داره، این نقطه، اون نقطه، اون نقطه، این نقطه، اون نقطه، کدوم؟ پس می شود شبهه شبهه غیر محصوره. این اولا در شبهه غیر محصوره ارتکاب اشکالی نداره. این اولا عرض کنم خدمت شما. ثانیا اینجاش مهمه، ثانیا در اینجا این رو که تو گفتی تحت ماهیات مختلف است. اگر امر مردد ما تحت ماهیات مختلف باشه، ولو شبه شبه محصوره باشه، ارتکاب بعض الاطراف اشکالی نداره. ما موافقت قطعی رو لازم نمیدانیم، درسته؟ اینجاست که مرحوم شیخ وارد میشه، به صاحب حدائق جواب میده. پس جناب صاحب حدائق، تو که با ما بودی قول اول رو تأیید کردی، دقیق معلوم شد اینجا با ما نیستی، تو قائل به چی هستی؟ تفصیلی که در شبهه محصوره اگر امر مردد بین ماهیات واحد باشه اجتناب لازمه، اگر ماهیات مختلف باشه اجتناب لازمه نیست. میشه قول چندمی؟ قول چهارم میشه. اینجا تفصیل میشه. مرحوم شیخ میفرماید وقتی ما ثابت کردیم وجوب موافقت قطعی را، فرقی نمیکنه امر مردد مال ماهیت واحد باشه یا بین ماهیات متعدد، شبهه که محصور شد باید اجتناب کرد و موافقت قطعی چیه؟ لازمه. عبارت دقت کن، و یعنی بقید تنبیه علا امور سزاوار است که ما چند تا تذکر بدیم که عرض کردم خدمت شما تا حالا 3 تا قول رو گفتیم، این تنبیهات به عنوان قول 4 محسوب میشه. الاول، لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده و غیر ذلک، فرقی نیست در وجوب اجتناب از مشتبه به حرام بین این که مشتبهین مندرج باشن تحت یک حقیقت. مثالی زدم خدمت شما، نمیدونیم این لیوان آب نجسه یا این لیوان آب نجسه، این شو چی؟ شو چی؟ یک حقیقت واحده، چون آب این لیوان با آب این لیوان یک حقیقته. خب در اینجا خب مشتبهین ما میخواد تحت یک حقیقت باشن و غیر ذلک. غیر ذلک یعنی چی؟ تحت حقایق مختلفه. حقایق مختلف مثل چی؟ مثل این که نمیدانیم این لیوان خمر است و واجب الاجتناب، یا این لیوان خل است و حلال. این میشه و چی؟ ماهیات های مختلف، چون خمر و خل دوتا ماهیات. ایشون میفرماید این که باید از اطراف اجتناب کنیم، فرقی بین دو مورد وجود ندارد اصلا. درست آقا؟ چی؟ نه، 2 لیوانه، 2 لیوان یا 3 لیوان یا 5 لیوان فرق میکنه. منتها میگیم نمیدونیم این لیوان خمر است یا اون لیوان خل است. خیلی واضحه این لیوان خمر است یا اون لیوان خل است. اینجا هم شد بین دوتا ماهیت، ماهیت خمر و خل دوتا هستن. مرحوم شیخ میفرماند نباید اجتناب کرد، فرق نمی کنه. چرا؟ لعموم ما تقدم من الادله، به خاطر عمومیت داشتن ادله‌ای که گذشت در مورد وجوب اجتناب و موافقت قطعیه. خب ولی و یظهر من کلام صاحب الحدائق التفصیلو، ولی ظاهر میشد از کلام صاحب حدائق تفصیل. تفصیل بین چی و چی؟ حقیقت واحده و بین حقایق مختلفه، که در حقیقت واحده اجتناب لازم ولی در حقایق مختلفه اجتناب لازم نیست. فانه ذکر کلام صاحب المدارک، فانه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قواه. این آقای صاحب حدائق ذکر کرده کلام صاحب مدارک را در مقام تأیید اونچه که تقویت کرده صاحب مدارک اون چیز را. خب صاحب مدارک چی را تقویت کرده؟ بیان میکنه من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهی، واجب نیست اجتناب کنیم از هر دوتا، واجب نیست. آره واجب نیست اجتناب کنیم از هر دوتا. خب قواهو هو درش مستتر میخوره به صاحب مدارک، ضمیر بارزش هم میخوره به مایه ما قواهو. ذکر کرده صاحب حدائق کلام صاحب مدارک را در مقام تأیید اون چه که تقویت کرده صاحب مدارک اون چیز را. اون چیز چیه که صاحب مدارک تأییدش کرده تقویت کرده؟ عبارت اندازه این که واجب نیست اجتناب کنه در دوتا. خیلی و هو کلام صاحب مدارک چیه؟ اینه و هو این کلام صاحب مدارک اینه که ان المستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق الشک بوقوع النجاسه فی الاناء و خارجه لم یمنع من استعماله، لم یمنع من استعماله. کلام صاحب مدارک اینه که اون چه که استفاده می شود از قواعد اصحاب اینه که اگر تعلق گرفت شک به این که واقع شده نجاست در ظرف آب یا در خارج از ظرف آب، من نکردن اصحاب من استعماله، از استعمال اون ظرف آب میخوای استعمال کنی وضوع بگیری هر کاری کن اشکالی نداره. و هو معیدون لما ذکرناه، این کلام معید اون مطلبی است که ما ذکرش کردیم. چی داره میگه؟ صاحب مداری میگه هو این حرف اصحاب معید اون مطلبی است که ما ذکرش کردیم. منظور از ما ذکرنای صاحب مداری چیه؟ آفرین، عدم وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی. ما ذکرنای صاحب مدار عدم وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی که همون آفرین. بله خب وقتی صاحب مدار این حرف رو زده، صاحب حدائق اومده چیکار کرده؟ این چنین گفته قال مجیبن انزالک، صاحب حدائق در حالی که جواب داده انزالک از این قول صاحب مدارک، قال صاحب حدائق در حالی که جواب داده انزالک از قول صاحب مدارک، گفته اولا به انه من باب شبهت الغیر المحصوله، اولا مثال صاحب مدارک از باب شبهه غیر محصوله. چرا؟ چون انا با خارج انا، خارج انا هزاران نقطه هست، میشه شبهه شبهه غیر محصوله. در شبهه غیر محصوله ارتکاب اشکالی نداره. این اولا. ثانیا و ان القاعده المذکوره انما تتعلق بالافراد المندرجه تحت ماهیت واحده. ثانیا قاعده ای که ذکر شد، من قاعده چیه؟ وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی. قاعده ای که ذکر شد که عبارتند از وجوب احتیاط و اجتناب از همه اطراف علم اجمالی، این مربوط کجاست؟ مربوط است به افرادی که مندرجن تحت یک ماهیت. والجزئیات التي تحویها حقیقت واحده، و جزئیات و افرادی که همه اونها را در بر گرفته باشد یک حقیقت واحده. ازشته به طاهرها به نجسها، حلالها به حرامها. اونجایی که مشتبه بشود طاهر اون جزئیات و افراد، به نجس اون افراد و جزئیات، حلالشون به حرامشون مخلوط بشه. درسته؟ نمیدونیم این گوسفند مثلا موتو است یا این گوسفند، نمیدونیم این ظرف آب نجسه یا این ظرف آب. شبه محصوره میشه، حقیقت واحده میشه، وجوب اجتناب مرد اینجاست. درست شد؟ دیگه اضافه کن خودتون. ولی اگر امر مشتبه تحت حقایق مختلفی بود اجتناب لازم نیست، اجتناب لازم نیست. خب پس چی شد تا اینجا؟ صاحب حدایق قالب چی شده؟ تفصیل شده. آیا اسامی تکان بخور. چی؟ نه غلطه. اگر حقیقت واحده باشد اجتناب لازمه، اگر حقایق متعدده بود. آره، به عبارت دیگر شبهه محصوره ما میتونه دو قسم باشه: امر مردد تحت حقیقت واحده باشه، امر مردد تحت حقایق متعدد باشه. شبهه محصوره ما اگر از نوع حقایق واحده باشه اجتناب لازمه، اگر از نوع حقایق متعدد باشه اجتناب لازم نیست. درست نه؟ اون شبهه غیر محصوره که همه میگن اجتناب لازم نیست، اون از محل بحث ما فعلا خارجه. پس تفسیر روشن شد. درست شد؟ خیلی. فیفرق بین المحصوره و غیر المحصوره به ما تزمنه تلک الاخبار. پس فرق گذاشته می شود، تفصیل داده می شود بین شبهه محصوره و بین شبهه غیر محصوره به اون مقداری که در بر دارد اون اخبار. لا وقوع الاشتباه کیف اتفق، نه اینکه این وجوب احتیاط و اجتناب واقع میشه هر طوری که اشتباه رخ داد، نه هر طوری، نه. اگر اشتباه تحت حقیقت واحده بود اجتناب لازمه، ولی اگر تحت حقایق متعدد اجتناب لازم نیست. بله از کجا؟ ولا وقوع الاشتباه کیف اتفق، نه این که عرض کنم خدمت شما اشتباه هر طوری واقع شد اجتناب لازم بشه، نه. اشتباه اگر تحت حقیقت واحده رخ داد اجتناب لازمه و الا فلا. خب تا اینجا پس معلوم شد مرحوم صاحب هدایای قالب چیه؟ تفصیله. مرحوم شیخ وارد میشه و کلام محدث بحرانی رو مورد نقد قرار میدهد. صلی الله علی محمد و آله.